رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. کمیته شهروندی نجات گروگان ها و زندانیان سیاسی قرارگاهش در پولشه یا لهستان روزی 30 مرد از حکومت تاجیکستان خواست است که برای تحقیق قضیه گمانبران حمله به کراکوس مسکو یک هیئت بفرستد. حقوقدان معروف آینه‌حال بابا نظرو نیز روز 31 مرد در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت که حکومت تاجیکستان باید در روند تفتیش قضیه شرکت داشته باشد. مقامات روسیه از 22 مرد به این طرف 8 شهروند تاجیکستان را به اتهام عملی تروریستی به حبس گرفتند. کم از 4 نفری آنها با روی ورم و سیاه، گوشی بریده، در ارابه معیوبی و در حالت سردرگمی به تالار دادگاه آورده شدند. مقامات تاجیکستان رسما درباره به مسکو فرستادن نمایندگان خود چیزی نگفتند. سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان تاجیکستان در برنامه گپ آزادی رادیو آزادی تنها اشاره کرد که شخصان مسئول مقامات قدرتی مشغول هستند و یک گروه به مسکو رفته است. حمله مرگبار به کراکوس سیتی هال مسکو شب 22 مارس صورت گرفت. مقامات روسیه گفتند که در این حادثه 144 نفر جان باخته و بیش از 500 کس آسیب دیدند. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله را بر دوش گرفت. مقامات روسیه میگویند 12 نفر را در رابطه با تیراندازی دستگیر کردند. دادگاه تا کنون 9 نفر آنها را به حبس گرفت. 8 نفر آنها از تاجیکستان هستند و 1 نفر از قرقیزستان. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه فرمان را درباره دعوت بهاری شهروندان این کشور به خدمت حربی امضا کرده است. این معرکه از 1 اپریل تا 15 ایول امسال دوام میکند. قرار است که 150 هزار جوان را به ارتش روسیه برند. بر اساس قاعده های نو از 1 ینوار امسال شخصانی از 18 تا 30 ساله در روسیه به خدمت حربی دعوت کرده می شوند. پیشتر شخصانی تا 27 ساله را به ارتش می بردند. مهلت خدمت در این کشور 1 سال است. در دعوت تیر ماهی در روسیه 130 هزار نفر به خدمت سربازی جلب شده بود. پس از آغاز حمله روسیه به اوکراین، مسکو به قانون‌های وابسته به خدمت حربی چند اصلاح درآورد. از جمله برای حاضر نشدن به کمیسریت حربی 30 هزار روبل جریمه می‌بندند. پیشتر جریمه 3 هزار روبل بود. طبق حساب‌های آخری خبرنگاران بی بی سی، مدیازون و یک گروه اختیاریان، از آغاز جنگ علیه اوکراین بیش از 49 هزار نظامی روسیه کشته شدند. از این تعداد قریب 13 هزار نفر را جوانان از 18 تا 29 ساله تشکیل می‌دهند. مقامات روسیه بیش از 400 کارگری خارجی را در سنگ پترزبورگ به نقض قانونی مهاجرت متهم کردند. این افراد به اطلاع رسمی مجبوری از حدود روسیه رانده خواهند شد. در این باره دفتر مطبوعات دادگاه‌های سنگ پترزبورگ روز 30 مارس خبر داد، اما شهروندی آنها را آشکار نکرد. ماموران انتظامی سنگ پترزبورگ به مثل گوشه‌های دیگر روسیه عملیات را به ضد مهاجران شروع کردند. در 5 روز به دادگاه‌های این شهر تقریبا 600 پرونده درباره نقض قانونی مهاجرت روسیه وارد شده است. از این شماره 418 نفر را جریمه بستند و آنها به طور اجباری از روسیه اخراج یا دپارتاسیا کرده خواهند شد. به اطلاع سامانه فانتانکا، آنها را در بازداشتگاه موقتی برای شهروندان خارجی در سنگ پترزبورگ جایگیر کردند. پیشتر وکالتدار حقوق انسان روسیه گفته بود که این مرکز حدی اکثر بیش از 330 نفر را میگنجاند و بس. و تقریبا 50 شهروند دیگر خارجی فرصت داده شده است که اختیاری روسیه را ترک کنند. عملیات ضد مهاجران در روسیه پس از حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس سیتی هال در کناره مسکو آغاز شد. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین یاور اول خود سرگئی شفیر را از مقام برکنار کرده است. فرمان در این باره روز 30 مارس نشر شد. سرگئی شفیر هم مؤسس استودیوی کوارتل 95 سلسله فیلم خدمتگار خلق را کارگردانی کرده است. در آن فیلم زلنسکی نقش پرزیدنت را بازیده بود. سپس شفیر یکی از رهبران ستاد انتخاباتی ولادیمیر زلنسکی بود و سال 2019 پس از پیروزی او یاور اولش تعیین شد. پرزیدنت اوکراین 2 معاون رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت این کشور را نیز دیگر کرده است. درباره سبب‌های برکناری رسما خبر داده نشده است. اتحاد اروپا از روز 28 مارس فضای خود را بر روی هواپیماهای شرکت ساوز ویند ایرلاینز بسته است. این شرکت در ترکیه قرارگاه دارد، اما مسئولان بخش هوانوردی فنلاندیا گفتند که در اصل آن را روسیه اداره میکند. فنلاندیا روز 25 مارس مانع پرواز هواپیماهای ساوز ویند ایرلاینز به قلمرو خود شد. از 27 فوریه سال 2022 در پی حمله گسترده روسیه به اوکراین، پرواز هواپیماهای وابسته به روسیه در فضای اتحاد اروپا منع شده است. شرکت ساوز ویند ایرلاینز در سال 2022 چند پس از حمله روسیه به اوکراین تأسیس یافت. گرفته است. اداره مرکزی آن در انتالیا جایگیر است. روزنامه آلمانی بیلد می نویسد سه هواپیمای آن را از شرکت روسی ناردوین گرفتند. هواپیماهای ساوزویند ایرلنز از ترکیه به روسیه، آلمان، شویسریه، یونان و مقدونیه شمالی پرواز انجام می دادند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار
www.azadi.org.
رادیوی آزادی درباره اسرائیل اسلاموفی 62 ساله و پسرانش امینجان و دیلاور که در رابطه با حادثه کروکس بازداشت شدند، بعضی جزئیات پیدا کرد. خواهر فریدون شمسدین گمانبر دیگری حمله، همسر امینجان اسلاموف بوده، خانه آنها در محله ارباب خاتون کنار دوشنبه واقع است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. همسایه های آنها گفتند در این منزل دلشاد اسلاموف پسر دیگری اویله زندگی می کند، ولی روز 28 مارس کسی در را باز نکرد. دو برادر اسرائیل اسلاموف نیز در محله ارباب خاتون خانه و در دارند. آنها روز پنجشنبه در منزل خود نبودند. تبرعلی واسیدوف رئیس محله ارباب خاتون در کنار دوشنبه از اسرائیل اسلاموف انسانی خوشمعامله نام برد.
نبویو نکمبغل اویلای موبایل انسانی جمعیتی بود، انسانی قطعی در جمعیت همه وقت باید بود. بسراش مدم آیده بودن خودشم خیلیم بیز کاریگری عادی بود آخه، یعنی تاکسی کار میکرد و بعد پاسبان بود، یعنی سامان ساختمان و امجاد پاسبان بود.
با قول رئیس محله امینجان و دیلاور شهروندی روسیه رو داشتند. تبرعلی واسیدوف رئیس محله ارباب خاتون در صحبت با رادیو آزادی گفت
و دانستگی من و یک با پسروش بر وقت رفتگی بودن خودش او سال پیش رمضان رفت، همسرش که کسل قند بود پسروش در اینجا دستیار که نداشت گرفته پیش پسروش بود برای معالجه کردن. اونجا میره با دولی نمیزنه یک پرش و گفته خود چون دینام و دادارش قطیمان بود پرسیدونش گفت که پارالیزمون شده یک پرش دولی نزدگی دیگه نتونستن اومده.
دادگاه بسمنی شهر مسکو روز 25 مارس اسرائیل اسلاموف را با دو پسرش با گمان عمل تروریستی تا آخر ماه می به حبس گرفت. قبلا منابع رادیوی آزادی گفته بودند این اویله برای کار و زندگی به ولایت تویر روسیه رفته با تجارت ماشین مشغول بودند. پیشتر مقامات روسیه گفته بودند که امینجان اسلاموفی 33 ساله صاحب آخرین ماشینی است که در حمله به تالار کنسرتی کروک سیتی استفاده شده است. با نقل آنها ماشین را به گمانبران حمله برادر او دلاور 24 ساله فروخته است. با قول همین منبع اسرائیل اسلاموف یک روز بعد حادثه در کراسنوگورسک و پسرانش امینجان اسلاموف و دلاور اسلاموف در راه به ماگنیتوگورسک دستگیر شدند. کمیته تفتیشاتی روسیه به این باور است که این افراد در حمله تالار موسیقی نقش داشتند و گویا آنها را گمانبر دیگر فریدون شمسدین در ماه‌های ینور و مارس امسال جلب کرده است. تصدیق آن فعلا از منابع مستقل امکان پذیر نیست. خواهر فریدون شمسدین یکی از گمانبران دیگر حمله، همسر امینجان پسر اسرائیل اسلاموف است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
بازداشتی تاجیکان با گمان حمله به تالار کنسرتی کروکوس سیتی هال روحیه تاجیک بدبینی و بیگانه ستیزی را در روسیه بیشتر کرده است. مهاجران تاجیک در این کشور شکایت دارند که پس از حمله تروریستی هرچی بیشتر هدف بیگانه ستیزی قرار می گیرند. گروه از مهاجران را از کار رانده و برخی حتی آنهایی را که اجازه موقتی زیست یا VMJ دارند از خود روسیه خارج کردند. من زرنگزی نوروز شاه در این باره گزارش می دهم. حمله مرگبار در روسیه و بازداشت 8 تاجیک با گمان دست داشتن در آن موردهای تاجیک ستیزی را بیشتر و حالی به این هم نچندان خوب مهاجران را در این کشور باز هم بدتر کرد. برخی از مهاجران با ارسال نوار میگویند بعد از این حادثه آنها را به یگان سبب از کار راندند.
اینا سحر کار دارن. چی تاجیک بود در کار سر میکردن این عاشان.
تاجیک بین چیکار کردن؟
مهاجران تاجیک از شدید شدن رید و تفتیش ها در تمام روسیه شکایت دارند. از موردهای لاتوکوبی مهاجران هم خبر می رسد. برخی از مشتریان از خدمت تاکسیران های تاجیک دست می کشند و اول می پرسند که راننده از کدام کشور است. سلام، ملت شما چی است؟ اگر از تاجیکستانید فرمایش رو بکر کنید، نوشته است یکی از آنها. مهاجران از کشورهای دیگری آسیای مرکزی هم موردی فشار قرار گرفتند. یک مهاجر قرقیز در این باره گفت:
سراز کامنتاری است من اینکه
فرمایش یک باره با سوال آمد. نوشته است که سلام، شما از کدام ملت هستید؟ من نوشتم که قرقیز هستم و رفتم. حالا اینجا رسیده و انتظار هستم.
چندی از مهاجران به حامیان حقوق تاجیک شکایت کردند که آنها را در فرودگاه اجازه ورود به روسیه ندادند و برای سالهای طولانی خارج کردند. ده ها مهاجر قرقیز هم در فرودگاه بازداشت شدند. سرگی اکسینوف رهبر قریم اشغال شده گفت:
حجت های ما همه درستند، ما را اینجا محکم کردند، خوراک نمی دهند، مثل جنایتکار در اینجا نگه می دارند، حتی برای رفتن به حجت خانه اجازه نمی دهند.
ترس از افزایش روحیه بیگانه ستیزی در روسیه و رید و تفتیش ها سبب شده که برخی از مهاجران به وطن برگردند. توزه کردن روسیه از مهاجران، به کار قبول نکردن آنها و به آنها ندادن خانه اجاره از پیشنهادهایی است که این شب و روز حتی از سوی منصبداران و چهره های معروف روسیه هم صدا می دهند. اندری گاودیلیان هنرپیشه روس در این باره گفت:
گمانبرانی که رسانه ها در باره شون خبر می دهند مهاجرند و این از مشکل سیاست مهاجرت ما درک می دهد. قریب هر روز رسانه ها از جنایت های خبر می دهند که مهاجران صادر می کنند.
میخائیل شرمت وکیل دومای روسیه افزود:
بله، من در خشم و غضب هستم و نمی توانم وانمود کنم که برایم ملت تروریستان اهمیت ندارد. مهاجرت بی نظارت، این را همه می دانند، همه بد می بینند، اما صدا بلند کردن ممکن نیست.
در دومای دولتی روسیه هم پیشنهاد کردند که ورود مهاجران به روسیه محدود کرده شود. وکیل روس مهاجران را خطر نامید:
خارجی که مرز را عبور میکنند خطر دارند. این خطر مخصوصا به خودی آنها تهدید میکند، زیرا آنها عملا از سوی خدمات مخصوصی غرب چون یک واسطه برای تشکیل عملهای تروریستی در روسیه استفاده میشوند.
روسیه مکان کار و زندگی میلیون ها مهاجر تاجیک و کشورهای دیگر آسیای مرکزی است. تا وقوع حمله مرگبار هم در این کشور روحیه و موردهای بیگانه ستیزی جای داشت.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
Мы знаем, что преступления совершены руками радикальных исламистов.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه گفت حمله تروریستی خونین در کنار مسکو کاری دست افراطگرایان اسلامی بود و افزود حمله‌ای که روسیه در 20 سال گذشته شاهد نشده است بخشی از معرکه وسیع تهدید از طرف اوکراین است. جزئیات را از من تویری سفر بشنوید. اوکراین هر گونه دست داشتن در تیراندازی را رد می‌کند. رئیس جمهوری روسیه با استفاده از شیوه صحبت که از زمان تجاوز به اوکراین استفاده می‌برد گفت که روسیه باید معلوم کند که این حمله را فرمایش داده و چی کسی از آن سود برده است.
این جنایت یک حلقه در زنجیری تلاش های آنهای است که از سال 2014 هم با ما و با دست رژیم فاشیستی کیوف می جنگند.
روز 22 مارس چهار فرد مسلح به تالار کنسرتی کروکوس وارد شدند، مردم را تیرباران کردند و تقریبا 130 نفر را کشتند. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله را بر دوش گرفت. بیشتر از 180 کس دیگر جراحت برداشتند. روز 25 مارس دادگاه نهایی مسکو امر داد 3 نفر دیگر، اسرائیل اسلاموف و دو پسرش دلاور و امینجان را برای کمک در عمل تروریستی بازداشت کنند. آنها تا آخر می در بازداشتگاه میمانند. دلاور آخرین صاحب ماشین بود است که متهمان به حمله استفاده برده و از جای حادثه گریختند. هر دو برادر شهروندان روسیه و پدرشان شهروندی تاجیکستان است. مقامات روسیه گفتند در عموم 11 نفر را در رابطه با تیراندازی دستگیر کردند. 4 نفر که گویا تیراندازی کردند روز یک شنبه رسما به عمل تروریستی عیبدار شدند. سر و روی هر 4 ورم و سیاه بود که آثار شکنجه و لتوکوب است. فرانسه هم مثل آمریکا گفت که مسئول حمله گروه دولت اسلامی است. رئیس جمهور امانوئل مکرون روسیه را تنقید کرد که میخواهد این عمل را به ضد اوکراین استفاده برد. بعد حمله صدها نفر در نزد تالار کروکوس برای گلگذاری رفتند. در سنت پترزبورگ اعلان کردند که گروه پیکنیک روز چهارشنبه به خاطره قربانیان حمله کنسرت خیریه برگزار میکند، گروهی که قرار بود روز تیراندازی در کروکوس کنسرت بدهد.
دانیستم شاید دلم آسود را بود خاطرم جمع زمین هر بود و نابود بود گر نمی دانستم شاید دلم آسود بود خاطرم غم از غمی هر بود و نابود بود گر نمی دیدم تو را با تشنگی
حمله به تالار موسیقی کراکو سیتی هال مسکو ترس برخی کارجویان تاجیک را از سفر به روسیه بیشتر نموده است. در نقطه های چیپتا فروشی گفتند در چند روز اخیر صف مشتریانشان کم و اخراج ساکنان از روسیه به تاجیکستان بیشتر شده است. مقامات تاجیکستان برعکس ادعا دارند که وضعیت مثل روزهای پیش معمولی است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. خبرنگارانی رادیوی آزادی روز 27 مارس مشاهده نمودند که صحن فرودگاه بین المللی دوشنبه برعکس روزهای پیش کم آدم است. برخی از مسافران این را به حادثه 5 روز پیش در تالار موسیقی کراکس سیتی هال و خبرها از بدرفتاری با تاجیکان در روسیه ربط دادند. سفر به روسیه از راه‌های زمینی نیز کم شده است. آرزوبیک رجبوف با ماشین سبوگراوش با نرخ نسبتاً ارزان مسافران را از تاجیکستان به روسیه می‌برد است. او روز 27 مارس در صحبت به رادیو آزادی گفت:
بعد همین حادثه 30% کمتر شده است. مقصد که اول ما همو کلینت‌ها را زپاس شکایت می‌گرفتیم، هر روز برآمده استیم. انا 7 آدم می‌گیریم یا ماشین ده 8 تا 9 تا 10 تا می‌برآمد، امروم ده می‌دادیم. حاضر خدمت 5 تا 6 تا 1 تا کم 2 تا 3 تا کم میبرایا مقصد کی تلفن ها زوانو کو بهت هم خیلی کم تر شیدست.
برخی از مسافران دیگر میگویند وضعیت چندان باعث نگرانی نیست. قوتعلی عبدالخانوف ساکن نویای 5 گفت:
زنگ زدم پرسیدم میگه کی تنجا یگان گپ خبر نیست میگه همش همین تاجیکستان ده همین خیلی گپای میگه همش سوزای میگه دیگه نمیدونم آکا.
ماموران میلیسا به خبرنگاران رادیوی آزادی اجازه ورود به تالار فرودگاه را ندادند و برای این نامه رسمی طلب کردند. روز 27 مارس حضور مشتریان در برخی نقطه های چیپتا فروشی دوشنبه نیز کم رنگ بود. سوراب سنگین مرادوف کارمند یکی از نقطه های چیپتا فروشی به رادیوی آزادی گفت بعضی از ساکنان چیپتا های خود را باز پس گردانیدند.
مثلا بلیط حوزه‌ای اخیر کی جگیدا ماسی وزارت واسانو که مارشوتی دوشنبه مسکو داشتید است. دوشنبه مسکو بسیار وزارت آمد است. نرخ خیلی ارزان شد. این مینای مارشوتی دوشنبه مسکو امروز وجه تا 2000 سومون شد. طلبو که کمتر شده که این مینای مارشوتی مسکو دا نرخ تا 2000 سومون شده که دوشنبه مسکو. خواهی مردم هم فهمیدن ممکن خیلی حالات های کشید است. ماسی در جا عزل دپارتات که کردی است مردم دیگه گفتی با کمتر تو یک حالات برقرار شدن تو یک حالاتی کمتر بچه اومدن. مردم ها گفتی او میترسن دیگر افتانده گفتن بیرن دپارتاتا ابران ریس هم بسیار دپارتاتا اومده است بسیار ریس ایمین همی شهر مسکو دا وزارت هم بسیار بعد اومده است دین همی ریس اوی کمپانی سیبیر دا قریب 40 نفر دپورت بود اومد که خیلی کلیش سکالون هیچ وقت نبود.
یک مسئول وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در تماس تلفنی بدون شرح بیشتر کوتاه پاسخ داد که وضعیت مثل پیشتر معمولی است.
شورای جمعیتی نزد سفارت تاجیکستان در روسیه نیز در اظهاراتی گفته است وضعیت برای شهروندان خارجی در روسیه تغییر نیافته است. این اظهارات در حالی است که چندین مهاجر تاجیک شکایت دارند که بعد حمله به تالار کراکس مناسبت مردم محلی و مقامات روس نسبت آنها بد شده است. در دومای دولتی روسیه پیشنهاد شده است که برای تنظیم مهاجرت ویزا یا روادی جاری شود. برخی از کاربران این پیشنهاد را دستگیری اما اکثریت رد میکنند. بیکاری از مشکلی های اساسی جامعه تاجیکستان بوده، سالانه صدها نفر برای دریافت کار به مهاجرت مهنتی به روسیه می روند. تنها به حساب مقامات روسیه، حالا بیش از 1 میلیون اهالی تاجیکستان در این کشور کار و زندگی دارند. شماره واقعی خیلی بلندتر از این دانسته می شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
با اطلاع دو رسانه خبری گوناگون، در دوام این هفته در تاجیکستان 9 ساکن شهری وحدت با گمان رابطه‌شان با عبدالشوندگان حمله تروریستی در مسکو بازداشت شدند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. معاون رئیس شهری وحدت شاکرجان اکرامزاده در صحبت با رادیوی آزادی این خبر را نه تصدیق و نه رد کرد و خواست با چنین سؤال به مقامات انتظامی مراجعه شود. خبرگزاری آسیا پلیوس و خبرگزاری ریتز روز 29 مارت به نقل از منابع خود گفتند بازداشت را خادمان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در شهری وحدت انجام دادند و دستگیر شده ها به شهری دوشنبه انتقال یافتند. این در حال است که یک منبع رادیوی آزادی هنوز روز سه‌شنبه از بازداشت شدن گروه 6 نفره سازمان یافته در شهری وحدت خبر داده بود. به گفته این سرچشمه گروه مذکور به اجرای طرح یک حمله آمادگی می‌دید، ولی این خبر را هیچ که در مقامات انتظامی تاجیکستان تصدیق نکرد. حالا روشن است این خبر با بازداشت 9 نفر که امروز رسانه‌ای می‌شود ربط دارد یا نه. نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 28 مارت با سؤال در پیوند به این بازداشت‌ها اظهار بی‌اطلاعی کرده بود. یک منبع دیگر به رادیوی آزادی گفت در بین بازداشت شده ها نابالغان هم هستند. فعلا معلوم است که بازداشت شدگان با افرادی که گمانبران اساسی حمله به کراکوس سیتی هال چی رابطه دارند. در حمله روز 22 مارت 143 نفر کشته و ده ها تن مجروح شدند. مسئولیت حمله را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی به عهده گرفت و برای اجرای این حمله مقامات روز دست کم 7 شهروند تاجیکستان و 1 شهروند قرقیزستان را بازداشت کردند. از میان گروه 4 نفره اولین بازداشت شده با گمان اجرای حمله تروریستی، یک نفرشان سید اکرم رجب علی زاده از شهری وحدت می باشد. خبرنگاران رادیوی آزادی وقت روز 25 مارت با خانه رجب علی زاده به شهری وحدت رفتند، خویشاوندان او گفتند مقامات قدرتی مادر، برادر، همسر و دو امکی سید اکرم رجب علی زاده را به دوشنبه برده تنها بعد بازپرسی رها کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
چه چیز فارس‌زبانان را برای تجلیل نوروز به دوشنبه می آورد؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. همتباری هویت فرهنگی اجرای سرود دوگانه دیدن زیبایی های نوروزی، دلیل هایی که برخی از فارس‌زبان ها میگن آنها را از سرتاسر دنیا به نوروزی تاجیکستان آورده است. از جمله کیخسرو بهیزیز ایرانی مقیم کالیفرنیا آمریکا میگوید تنها برای دیدن نوروزی دوشنبه آمده است.
خوشحالم اینات خوشحالم که اومدم اینجا، از آمریکا اومدم، ولی اصلم ایرانی و یزدی هستم و نوروز از نیاکان ماست و و بزرگترین جشن ملی ما تمام فارسی زبان هاست. فرقی نمی کنه که ایرانی باشه، افغانی باشه، تاجیکی باشه، و خوشحالم که اومدم اینجا فقط برای روز نوروز، برای نوروز که این ببینم در تاجیکستان نوروز را چجور چطور جشن می گیرن.
برخی از مهمانان نوروزی های دوشنبه میگویند تاجیکستان از بقیه کشورهای فارسی زبان مراسم های نوروزی بهتری دارد. به نظر کیکاووس گشتاس،
تاجیکستان فکر میکنم که مراسم خیلی بهتری میگیرن از همه جا، خیلی بزرگتر مراسم میگیرن از همه جا و عید کاملی رو میگیرن. این شعرهایی که میخونن مال شاهنامه است، شعرهایی که میخونن جای دیگه نمیخونن.
اما شماری از فارسی زبان های دیگر دلیلی به تاجیکستان آمدنشان را این می‌دانند که در ایران و افغانستان نظام‌های مذهبی سریکارند و تجلیل شایسته از نوروز نمی‌کنند. مهران مقدس رئیس کانون فرهنگ فارسی در دنیا می‌گوید:
ما فارسی زبانانی که خارج از یا در ایران نیستیم، در جمهوری اسلامی نیستیم، در افغانستان نیستیم و در اروپا و آمریکا و استرالیا و جای دیگه هستیم، خب نوروز که میشه دلمون تنگ میشه، دوست داریم با هم صحبت ها و هم میهنهای خودمون باشیم. شوربختانه نمیتونیم ماها به جمهوری اسلامی سفر کنیم، چون اونجا اختناق هست. این آخوندها یک محیط ایجاد کردن که نوروز رو زهر میکنه با آدم، یعنی واقعا نمیتونیم اون لذتی که میخوایم ببریم.
برخی از مهمانان فارس‌زبان حضور گسترده زنان را یکی از ویژگی های نوروز در تاجیکستان عنوان میکنند. از جمله رضا کریمزاد ایرانی مقیم هلند میگوید این برایش خیلی جالب بود.
نقش زنان وقتی مقایسه میکنید با مثلا افغانستان یا ایران، نقش زنان اینجا فوق العاده بهتره. اینو باید فراموش نکنیم، هم در کارهایی که انجام میشه زنها خیلی نقش دارن و هم در حضورشون یعنی ببینید که واقعا برای من جالب بود که اکثریت حاضرین هم تو باغ غلبه و هم تو پارک ارم بانوان بودند، اون هم با لباس‌های شیک، با لباس‌های رنگی و خودشون با انواع و اقسام میکاپ. و خیلی خیلی برای من جالب بود واقعا که این چیزو ببینم.
اجرای آهنگ و سرودهای دوگانه با آوازخوان‌های تاجیک سبب شده است که آوازخوان‌های معروف فارس‌زبان نیز به نوروز تاجیکستان بیایند. از جمله صدیق شباب آوازخوان معروف از افغانستان میگوید برای اجرای ترانه دوگانه آمده است.
با طور توفه‌گویا با تمام مردم عزیزمان به اصطلاح تقدیم است که آهنگ دوگانه ما و خانم زلیخا است، که البته یا آهنگ از قدیمی‌ترین آهنگ‌های سمت پنشیر است که خواننده اصلی ازی مرحوم نبی الله پنشیری است، ولی یک قسمت آهنگ ما خودمون دزدیم جور کردیم که البته شیر ازی از سهیل سامونی است.
محمد رضا شبانکارا گرداننده چند صفحه مجازی در شبکه‌های اجتماعی برای همگرایی فارس‌زبانان را سر و لباس خاص نوروزی زنان و آزادی‌ها در تجلیل جشن‌های ملی به دوشنبه کشانده است.
در چاربینی‌های مختلف من می‌بینم این اطلس و چکن و لباس‌های سنتی تاجیکی، این توقی‌های زیبا، دقت بفرمایید، انسان رو به شوق میاره. این مورد رو مثلا ما در ایران دیگه متأسفانه نداریم. نه فقط نوروز، تاجیکستان عزیز الان مهرگان رو داره ساپورت میکنه، حمایت میکنه. تاجیکستان عزیز الان جشن صده رو داره حمایت میکنه. تاجیکستان عزیز تیرگان رو داره حمایت میکنه. چهارشنبه سوری رو من خوشبختانه الان شنیدم که برنامه هست که برگزار بشه.
شهروندان ایران که به دوشنبه آمدند میگویند در شهر و خیابانهای تاجیکستان نوروز شادتر است.
توی خونه ها خیلی مشترکه، ولی خب توی شهر اینجا خیلی شادتر، همه چیز شبیه قدیم ایرانه.
نزدیک به 15 کشور در دنیا نوروز را به طور رسمی و غیر رسمی جشن میگیرند، اما از میان 3 کشور فارس‌زبان، تاجیکستان و ایران و افغانستان، تنها در تاجیکستان نظام سیاسی مذهبی نیست. با گفته صاحب نظران، همین دلیل بیشتر فارس‌زبان ها را به دوشنبه کشانده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
شب‌های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم، نبودی تو غم و گفتارم. آره شب‌های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم، نبودی تو غم و گفتارم. آره نبودی تو غم و گفتارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی بودی و پا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی بودی و پا شده است. آجه پتشون قسمای بر درو بای بیزار شدو زشبای بیز درو آجه پتشون قسمای بر درو وای بیزار شدم ز شبای بی فرو. شوپر از بر میزن از در شبی تنهای من، جداها خیره شدن از غمی رهبای من. بی کجا چاره می جویم چه کنم تا می رود، فکری عاشق شدن از این سری سودای من، فکری عاشق شدن از این سری سودای من. چه بسازم چه بسازم چه بسازم آه چه بسازم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی بودی و پا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی بودی و پا شده است.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند، مخلصان پادکست گنج شایگان. این روزها که بایگانی رادیو آزادی را میگشتم، چشمم به یک برنامه ویژه افتاد که آیین مداران نام داشت و به مسئله های دینی، به مسئله های بازگشت مردم به سمت اسلام، با مصاحبه خیلی جالب، با موضوع ها و بررسی خیلی عجیب در این بایگانی هست. و فکر میکنم این برنامه آن زمان برای آن تحصیل یافته بود که یک دوره بود که همه چیز برای ما نو بود و مردم بعد از فروپاشی شوروی رو به ارزش های سنتی و قدیمی خود می آورد که دین اسلام یکی از آنهاست و ضرور بود که دیده شود که این بازگشت، این روان چگونه پیش می رود. و برنده دائمی این برنامه ها همکار عزیز ما کیومرثی عطا بود که حالا با من در استودیو است در این پادکست. کیومرث، من درست گفتم هدف از این برنامه آیا همین بود یا چیز دیگر؟
البته اشاره شما بسیار بجا بود. پیش از اون باید گویم که این برنامه ما بار اول سال 2007 شروع کردیم و این برنامه تصادفاً ایجاد شد، هم نامش و هم خودش و هم طرز پیشنهاد و روی افیر گذاشتن برنامه. و این زمانی بود که اگر به یاد داشته باشید یک رویه با نام سلفیه به میدان آمده بود در تاجیکستان و بحثی نماینده های این جرایان تازه پیدا با نماینده های روحانیان دولتی با روحانیان سنتی زیاد بود و این بحث ها در دیسکو هم از دست به دست می گشت و یک غلغله را ایجاد کرده بود. این از من خواسته شده بود اون وقت از طرف رادیو که درباره همین جرایان تازه پیدا یک گزارش تهیه کنم. وقتی ما 3-4 روز تحقیق کردیم با نماینده های این جرایان و هم روحانیان سنتی صحبت کردیم، با شورای علما صحبت کردیم، بعضی کتاب ها را در این باره ورق زدیم. این علاقه خودش شد یک برنامه کامل و بعد از آن گفتن که بهتر است که اینا به یک شکل برنامه ادامه دهیم، اما تنها درباره دین اسلام نه، جریان های اسلامی نه، بلکه دین های دیگر، جریان های دیگر. عموما ما درباره مسیحیان هم صحبت میکردیم، درباره کریشنایت ها، درباره همه دین هایی که نماینده هاشون در تاجیکستان بودند، حضور داشتند و فعالیت میکردند.
بله، من شماره های بعدی هر یک شماره این برنامه را گوش کردم و بله در اونجا موضوع های بخشیده به رویه های دیگر، مذهب ها، دین های دیگر و گذشتن از یک دین به دین دیگر و روزهای مخصوصی این یا آن دین، خیلی خیلی چیزای جالب بودن. ولی بازم به فکر من یعنی که هدف این بود که مردم آگاهی زیاد نداشت. یادتان باشد هر رویه بینشی خودش رو پیش می برد و هر کدامش دعوا می کرد که من اسلامی حقیقی هستم، من دینی حقیقی هستم. خوب، اما خوب خیلی مدت از این گذشت، تقریبا می شود گفت که نزدیک به 20 سال یا زیادتر گذشت. حالا اسلام از نگاه شما در چی وضع است در تاجیکستان؟
اسلام از نظر من در حال حاضر در تاجیکستان گوییم که در عموم، از نظر عمومی آسیبی ندید است. مردم پیرو این دین هستند، به عبادتشون ادامه می دهند، به ادا کردن فرضهای این دین از جمله حج عمره و حج فرضی ادامه می دهند. یعنی در عموم از نگاه اول که نگاه کنید در هیچ آسیبی ندید است، ولی همونطور که خودتون
در نگاه دوم،
در نگاه دوم اگر عمیق‌تر نگاه کنید، تحقیق کنید و می بینید که بسیار هم محدودیت های جاری شده است. قانون نو دین قبول شد و بر اساس این خودتون خبر دارید که بسیاری از مدرسه ها، گویم که کل مدرسه هایی که تعلیم دینی می دادن، اسلام را درس می دادن، همشون بسته شدند. مسئله حجاب پیش آمد، روسری پیش آمد.
می شود گفت که دین دولتی شد در این مدت؟
البته این جای انکار ندارد به فکر من.
حتی امام خطیبو از دولت معاش میگیرن که در اون وقت نبود این چیز.
هم از دولت معاش میگیرن، هم بر اساس نظامنامه دولت لباس یگانه میپوشند،
معویزه های را میخونن که دولت آماده کرده است.
البته این
به فکر من نسخه شدم از نشر کرده بودیم،
جای رد کردن ندارد، برای اینکه چندین نمونه هاش علاقه دسترس شدگی هست، چاپ شدگی هست. خود مقامات هم اینا تصدیق کردن که ها بله، معویزه روحانیان اونا گفتن که نوشته نمیشد اما سنجیده میشد.
خب ببینید، اگر طور دیگه خلاصه بندی کنیم، جمع بندی کنیم، اگر اسلام در همان دوره تقریبا یا که حالا سه قسمت شد، اسلام سیاسی که در سیمای حزب نهضت اسلامی، دیگر پیروان مخالفان دولت اسلام سیاسی شد، بیشتر رفت به خارج. دویم اسلام دولتی، یعنی این امام خطیبا، این مسجدهای رسمی، واقعا هزاران مسجد خودساخته بود که اونا بسته شدند با بهانه اون که سند نداشتند و غیره، و مسجدهایی که ماندند در اینجا امام خطیبا از طرف دولت معین میشوند و اون چیزی رو میگوید که دولت میگوید. اما یک وقت یادم است که با ایرج بشیری صحبت میکردیم و میگفت که در حتی زمان شوروی اسلام واقعی اسلام پنهانی بود، یعنی اسلامی بود که اون پنهان است، نمودار نیست، در جامعه نقش ندارد، دیده نمیشود، اما هست. نظر شما همین است که یعنی بغیر از این شاخه ها یک اسلام دیگری پنهانی خود به خود مستقل برای خود وجود دارد در تاجیکستان؟
شاید در حال حاضر مثل دوران شوروی اونقدر پنهانی و زیرزمینی نباشد، اما اونطور که شاهد هستید بسیاری از روحانیان از منبر و مسجد ها محروم کرده شدند و البته هر کدام اونها مرید یا که پیرو ها دارند، شاگرد ها دارند، طرفداران خودشون دارند و اونها تا هنوز هم در داخل تاجیکستان هستند و در بعضی از نشست و برخاست ها، در بعضی از عزاداری ماتم و اینا پیدا میشن، حتما صحبت ها میکنند. یعنی شاید با اون طور دوران شوروی چندان پنهان هم نباشند، اما البته که صداشون زیاد شنیده نمیشد، آشکار نیستند. بعضی از این صحبت های آنها اساسا در محفل های جداگانه، محفل های خاصی که برگزار میشد و اونها هم یکی از اشتراک کننده هستند، صحبتشون در اونجا پخش میشد و توسط بعضی از نوارها دسترسی عموم هم میشد.
همین چیزی که چند روز پیش رئیس جمهور تاجیکستان گفت که 23 در 23 کشور 10 نفر جوان تاجیک تا حمله های خودکشانه و تروریستی انجام دادن، به فکر شما اینا از کدام بخش برآمده هستند؟ زیر تاثیر کدام رویش یا رویه این دین پیدا شده هستند؟
نمیخوام در این آورید راستگاه خلاصه دقیق و نهایی تیم کمی خودداری میکنیم، چون که همه این حادثه ها به پورگی تحقیق نشدند و ما دقیق نمیدونم که این حادثه ها کی در کدام حالت و در چه شرایط رخ دادند. آیا واقعا هم اینها پیروی کدام گروه دینی مخصوصا دین اسلام بودند یا نبودند، یا
یا در داخل تربیت گرفتند یا در بیرون؟
بله، اینشان برای ما یک معما است که مثلا اونا در افغانستان بودند، در خاور میانه تعلیم گرفتند یا که اشتراک کردند، تجربه گرفتند، یا که در پاکستان بودند، یا که
از داخل
یا روسیه یا هر جای دیگر. برای همین من در این مورد درست شخصا خودداری میکنم از بیان اندیشه، چون که دلیل تحقیق کامل در این مورد نداریم و بهتر است که چیزی هم نگوییم، چون خودی مقامات تاجیکستان هم بعضی از این افرادی که خودشون میگن در بارش معلومات ندارن. خودتون خبر اگر داشته باشید، چند پیش در استانبول یک حادثه به همه مانند شد، کوشش حمله بود، سوی قصد بود، شخص دو نفر دستگیر کردن، یک نفرشون از روسیه معرفی کردن، یک نفر دیگر از تاجیکستان. تاجیکستان درخواست فرستاد به جانب ترکیه که این معلومات درباره این شخص دیاد، اما تا هنوز هیچ معلوماتی هم نیست و ما دقیق نمیدونیم که همین آدمی که گمانبر هست از کجا هست، چند سال دارد و کی هست. راست میگم از این نگاه
نه، اما این فضایی که در تاجیکستان هست به نظر شما، یعنی این محدودیت هایی که هستند، این علمایی که گوشه نشین شدگی هستند و اینها میتونند همین خیلی یک محصولات یا یک ثمره، همینطور فرض کردیم یک جوان تعلیم ابتداییش در اینجا اونجا پنهانی میگیرد، یک چیزای اولیه را میفهمد، بعد میرد در روسیه با یک ملای نمیدونم داغستانی یا چچن میشیند، یا که در پاکستان با یک نفر دیگر، یا که در زاهدان ایران با یک نفر دیگر، و بعدا از اونها پیدا شدنش ممکن است.
اول اینکه در تاجیکستان همین شب و روز یکان خیلی تعلیم دینی به فکر من که جریان ندارد، هیچ کس هم
شما دقیق میدونید،
این به فکر من، برداشت من همین است، این خیلی تعلیم دینی وجود ندارد، حتی پنهانی هم شاید بعضی صحبت ها احتمال شود، بعضی مشورت ها و مسئلیت ها باشد، اما تعلیم پوره وجود ندارد.
خوب.
برای اینکه هر کسی هم که در داخل تاجیکستان هست از پیامد این کارش خوف دارد و تا این وقت هم چندین نفر با گمان اینکه گویا غیر قانونی تعلیم دینی داده است، دستگیر و زندانی هم کردند.
مهلت های طولانی.
بله، از این نگاه من به این نظرم که تعلیم دینی در تاجیکستان حاضر بسیار بسیار محدود است، خیلی خیلی کم است. بعد مشکل اساسی این است که برداشت من در مورد این حادثه هایی که گذشت و حمله هایی که شدن، یا که حمله هایی شدن که تاجیکا با اون گمانبر هستند، مشکل اساسی ما این است که مردم ما سواد همین دینی کافی ندارند. همونطور که شما گفتید، برداشت مردم ما مثلا صحبت یک روحانی را میشنوند بر اساس همین خلاصه میکنند. برای مثال یکی از آدمهایی که من میشناسم در روسیه چندین سال زندگی میکرد و در خانه در منزل اجاره مینشست. من با شخصا با خودش صحبت داشتم و براش گفتم که چرا تو مثلا کمی پول داری و اندکی از بانک قرض نمیگیری و خانه بخری؟ اون میگفت که قرض گرفتن اصلا حرام است،
ربا
هست و اینطور است. بعدن من براش بعضی صحبت های روحانی های تاجیک پیدا کردم و هم بعضی دلیل های دینی هم بود که شما در دولت اسلامی نیستید، بر اساس نظامنامه اسلامی زندگی نمیکنید، در یک کشور بیگانه هستید، دینش هم دیگر است، شما در اونجا حق دارید که هم قرض بگیرید و هم قرض بدهید، یعنی شما ضرورت دارید، شما باید منتظر نباشید، کارتون رو به این وسیله اجرا کنید. از این نگاه من میگم که مردم ما واقعا سواد دینی ندارن و از این نگاه میتواند که البته با جریان های گوناگون پیروی کنند، یا که همونطور که شما در صحبتتون اشاره کردید با چچن ها، با مثلا نماینده های کم شمارانی مسلمان در روسیه بگیم، با آنها صحبت میکنند و از پس آنها میروند. این مشکل اساسی همین کم سوادی دینی است.
یک چیز دیگری که چند روز پیش در شبکه‌های اجتماعی میگشت که 30,000 یا چقدر هزار حاجی شده است در تاجیکستان، بعضی ها چند باری حج کردند و غیره و کذا. من برای چه سوال میگم؟ برای اینکه میخواستم در همین صحبت، در ادامه این صحبت، همون نشر آینه مدارا را که به حج بخشیده شده است و یکی از اولین برنامه های رادیویی، اولین اصلا رسانه که به این موضوع از نگاه علمای دینی و از نگاه قوانین و قاعده ها و رساله های دینی مراجعه کرد، رادیو آزادی بود، اونو پخش کردنی هستیم در اینجا. به نظر شما همین، یعنی که یک نو آیا واقعا یک نو مود یا که منشی حاجی شوی در تاجیکستان، یک بیماری، یک سوزی همین حاجی شوی پیدا شده است که همه میخواد حج رود؟
این که همه میخواد حج رود در تاجیکستان گپی نو نیست، این از اول هم بود. همه این در محله که صحبت میکردید، در شهر اومدید با آدم ها صحبت کردید، همه همین ارزوی دارد که حداقل یک بار در عمرش رود اونجا رو زیارت کند، چون در باور مردم ما، مردم مسلمان ما، اون یک جای مقدس است و با رفتن به اون آدم یک تازه و آزاده میشود و به یک زنده
همه گناه ها بخشیده
میشود و هم یک صفحه نوی زندگی باز میشود. این جای
خب یک فرض دینی است که ندارد،
بله.
اما چند بار رفتن،
چند بار رفتن، اینه باید من فکر میکنم باید این سوال از خود مقامات تاجیکستان باید پرسیم. و من چندین وقت میشد این بحث در شبکه های اجتماعی میبینم که بعضی از مردمی ما همین مسئله را در میان میکشن، مطرح میکنن و میپرسن که چرا مردمی ما یک بار و دو بار و سه چهار بار میرن و این پول به جای دیگر خرج نمیکنن، یا مثلا پول نمیسازن، یا یکان زمین آباد نمیکنن، یا چیزای دیگر. چرا یک نفر نمیپرسد که خودی رئیس جمهوری تاجیکستان، بگذار اون سفری رسمی باشد یا سفری کاری هم که باشد، بیش از 4 بار حج کرده است با خانوادش، با نزدیکاش.
بعد نمی کار شخصی هر نفر است که
بله، کار شخصی هر نفر است.
وقتی که باطنش میگه ضرورت میبیند که من باید این کار کنم، خب
این کار شخصی هر کس است، اما وقت دیگران که به کار شخصی دیگران دخالت میکنند، من از این نگاه میگم که چرا مثلا یک کس نمیپرسد که وقتی شخص اول 4-5 بار میرد، مگر دیگران الهام نمیگیرند که ایشان رفتند، برای چرا از پس ما نرویم؟
درست
است، این سوال است. بعد دویم این که حج عمره، آدم هایی که از تاجیکستان میروند بیشتر به حج عمره میروند و سبب اساسیش این است که خرج راکی را تا رفتن و برگشتن به حج عمره نسبت به حج فرضی ارزان تر است. اگر شما برای حج فرضی مثلا بیش از $5,000 اگر خرج کنید، به حساب دلار گویم بیش از 5,000 خرج کنید، برای حج عمره بیش از $1,500 خرج میکنید، این یک فرق 3 برابر کمتر است. از این نگاه مردم
اما چرا اینقدر نگاهی سخت است که این مردم چند بار حج میرود؟ از کجا می بیایدین؟ در یک کشور دیگر هم ما شاهده نستیم که
شاید در کشورهای دیگر هم باشد، یا شاید در گذشته در تاجیکستان هم این همین به حج رفتن تشنگی به حج رفتن زیاد بود، اما شاید بیشتر رسانه‌ای نمی شد، یا شاید اون وقت اینستاگرام و فیسبوک و نوار کوتاه پرتوتن در شبکه‌های اجتماعی مود نبود. شاید از این نگاه ما خبر نمی یافتیم که از تاجیکستان مثلا در یک سال بیش از 6,000 آدم به حج می رفتن و هزارها آدم دیگر در نوبت می ایستادن. بعضی ها حتی پوره می دادن که به مقامات ناحیه محل زیستشون که خواهش میکردن که نام من پیشتر بگیرن. اگر این ما چند دفعه اینو گزارش کردیم در رادیو آزادی، اگر به یادم داشته باشید، حتی روی خط به حدی بود که آدم ها میگفتن که 10 سال 15 سال دیگر شاید نوبتشون نرسد و این امید شاید بگور، ارزوی بگور برم با خود.
بله.
از این نگاه شاید مردم بیشتر اجتماعی شدن، بیشتر به شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کردن و از این که زندگی خصوصی جنان نوار میگرند و در شبکه به مردم میگذارند، برای دیدن مردم میگذارند، شاید دیگر نمیترسند، شاید برعکس حواس میکنند که یک کسی دیگر زندگی اونا رو بیند.
خب از این نگاه برای یک قسمی مردم یک نفر خودنمایی و چیز هم هست، واقعا هم شاید نمیدونند که مبلغی دارند چگونه صرف کنند، در کجا صرف کنند. اما خوب در این برنامه که شنوندای ارجمند پادکست گنج شوران حالا بعد این گفتار من با کیومرث عطا خواهند شنید. اولین برنامه درباره حج است و چگونه اجرا شدن آن و اولین آدمانی که از این مرحله گذشتند اظهار نظر میکنند. من گمان دارم به بیننده میگم به شنونده ما خیلی خیلی پسند خواهد آمد و اگر سوال پیدا شد یا اینکه اندیشه میتوانند در زیر این برنامه بنویسند. تشکر زیاد کیومرث، سلامت باشید.
تشکر زیاد. اگر بر وقت‌تر میگفتید یک کمی آمادگی کامل‌تر میدید.
نه، پادکست جالبیش در همین است که من خودم هیچ آمادگی نداشتم و آمادگی بسیار کمی ابتدایی. خب اما صحبت خوب.
سلامت باشید. سلامت باشید. شنونده ها کمی ما را به جای بیش میگیرند و از شاید بعضی کمبودهایی که در صحبت های ما گذشت میگذرند.
ببخشند.
آینی مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، این نوبت برنامه آیین مدارا در حال تقدیم شما می شود که میلیون ها دست برای آمرزش گناهان و امن و ثبات جامعه جهانی بالا شده است و میلیون ها مسلمان کشورهای عالم پا به پای هم، کتف به کتف هم به نیت ادای مراسم حج در مکه و مدینه قرار دارند و قربانی می کنند. خوش به حالشان. اما بازم کیومرث عطا هستم که این برنامه را از دوشنبه برای شما تقدیم میکنم و شما نیز همراه ما باشید. اگر می خواهید متن این برنامه و برنامه های دیگری رادیو آزادی را ببینید، لطفا با صفحه اینترنتی ما www.ozodi.org وارد شوید. برنامه آیین مدارا را از رادیو آزادی میشنوید و حج در قطار کلمه شهادت و روزه، نماز و زکات یکی از پنج پایه اصلی دین مبین اسلام به حساب می آید. یعنی حج پنجمی بنای مسلمانی است که هر کس برابر پیدا کردن توان و قدرت باید این فرض را به اجرا رساند. وقوف در عرفات، سنگ زدن شیطان، سعی میان صفا و مروه و طواف خانه کعبه از مناسک حج دانسته می شود که باید هر حاجی آن را ادا کند و همه این عبادت ها و یا مناسک حج در میان میلیون ها ساکن مسلمان جهان که بنی به اصطلاح حاجی شدن وارد مکه و مدینه گردیدند انجام میگیرد. روز چهارشنبه 25 نویبر حدود 2.5 میلیون ساکن مسلمان از کشورهای عالم نیز مراسم ادای حج در عربستان سعودی را آغاز کردند. در این مراسم همچنین 5300 تن از ساکنان مسلمان تاجیکستان هم حضور دارند که گفته میشد بیشتر از 70 نفر آنها با پشتیبانی حکومت کشور به این سفر رفتند. سیدبگ محمدولایف مسئول بخش دینشناسی در وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید که حکومت این کشور قادر است تعداد هرچه بیشتر ساکنان را برای ادای مراسم حج بفرستد، اما با گفته او وزارت حج عربستان سعودی که از روی نفوس کشورها برای آنها کوتا جدا میکند، برای تاجیکستان صاحب بیشتر از 7 میلیون اهالی تنها برای 5000 نفر جا تخصیص داده است و خلاص. آقای محمدالوف همچنین گفت از این به بعد مقامات تاجیکستان سفر حاجیان به عربستان سعودی را تحت نظارت میگیرد و تلاش میکند که هر نفر توانمند در کشور باید به این نیت خود، یعنی به نیت حاجی شدن برسد.
حکومت نظارت میکند که نفری که یک بار حج رفت اکنون باز یک نفر دیگر رود، یک نفری که سالهای دراز آرزوی حج دارد و به آرزویش برسد و دیگر تشکیلی گروه ها، گروه های حاجیان، نظارت با آنها، مساعدت با آنها در انجام دادن فرایض دینی، این مسئله های کمک ها را دولت که به شهروند خودش نکند پس چگونه دولت است؟
مقامات تاجیکستان هم گفتند شهروندان که نیت ادای حج را دارند می توانند در حکومت های محلی نام نویس کنند و با نوبت به این هدف خود، به این نیت خود برسند. حج امساله در حال انجام شد که مرض زکام خوک جهان را به تهلکه انداخته است. مقامات عربستان سعودی هم میگویند که امسال 20000 طبیب صحتی حاجیان را تحت نظارت خواهند داشت. در صحبت با رادیوی آزادی از کنار کوه عرفات، عبدالغفار یوسوپوف رئیس بخش حج در وزارت فرهنگ تاجیکستان گفت یگان نفر از حاجیان تاجیکستانی گرفتار زکام خوک نشدند، ولی سه حاجی از میزان بلند قند اذیت میکشند که تحت نظارت طبیبان هیئت تاجیکستان قرار دارند. در حالی که مردم از زکام خوک نگران هستند، مقامات عربستان سعودی میگویند که باران و سیل روزهای چهارشنبه و پنجشنبه حیات حداقل 83 نفر را از میان برد. آب و لای راه‌ها و ماشین‌ها را شسته، چندین پل را به کامش فرو برده است. مقامات سعودی میگویند شاید روزهای آینده با پایان شدن سطح آب آبانبارها جسد بیشتری هم پیدا شود. ولی آخرین خبری که به دست ما رسید میگوید مقامات ترکمنستان از شهروندان کشور خود به دلیل جلوگیری از ابتلا شدن به بیماری زکام خوک خواستند که حج خود را در داخل کشور انجام دهند. مقامات ترکمنستان گفتند در حالی حاجیان در عربستان سعودی عبادت خود را به جا میرند، ساکنان مسلمان ترکمنستان می توانند که از 38 جای مقدس برای مسلمانان در این کشور زیارت کنند. امرالله نظام از کارشناسان امور مذهبی در تاجیکستان میگوید حج را نمی شود بعد داخلی و بیرون جدا کرد، زیرا به تاکید آقای نظام حج یک تاست و آن ثوابی به خود خاصی دارد که در هیچ جای دیگری نمی شود آن را به دست آورد.
ثواب حج تنها بر همان کرده هایی که در حج عملی می شود به آن گرفته می شود، اما اینکه آنها قربانی میکنند و چندین عمل های خیر میکنند اینها ثواب علیحدہ خود را دارند، امیدواریم که خداوند از آنها قبول کرده باشد. یعنی هر یک فریضه در جای خودش باید در وقت خودش ادا کرده شود. مثلا فریضه حج نمی شود که در ایام ذوالقعده ادا شود، یا اینکه نمی شود که وقوف در عرفات یعنی ایستادن در عرفات روز 12 یا 13 ذوالحجه به انجام برسد، اون قبول نیست. حج ایستادن، پیغمبر خدا میگه الحج وقوف العرف، حج ایستادن در عرفه است.
برنامه آینی ما درست که از رادیو آزادی تقدیم شما میشد، اما در مورد آنهایی که میخوان خرج سفر حج خود را به بینوایان دهند و به این وسیله از رحمت خداوند بهره مند شوند چی میشود گفت؟ آیا ثواب این عمل خیر برابر حج کردن است؟ مولوی سید محمود از روحانیان تاجیک میگوید صرف مخارج حج به بینوایان مربوط آنهایی است که یک بار الکی حج کردند و میخوان برای دوم یا سومین بار این مراسم را ادا کنند، نه مربوط آنهایی که برای اولین بار نیت حج کردن را دارند.
حق است بر بندگانش که حج بروند، هر کسی که قوت دارد. و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم گفته هر کسی که توانایی بر حج پیدا بکرد اما 5 سال پی در پی که نرفت، حق تعالی او را عوض. پس اون مطرود از رحمت خداست، مطرود از جمله خیرهای خداست، یعنی متروک از دیگر. خلاص این یک رکن اسلام است که با واسطه این اسلام بود می شود. این که باشه باید که نماز و روزه و حج جای خود را یابند، اما اون که آیا پول را بر دیگر کسی هن، آیا همین ثواب در می یابد، آیا که روز قیامت جوابی نداره، این اشتباه از روسی عزیز. گپ اصلا در مقابله کسهای گفته می شود که آنها باری رفتند، یک بار رفتند، پس باری دوم بله که ما می دانیم ان شاء الله تعالی دل به دست آورد که حج اکبر است از هزاران کعبه، یک دل بهتر است کعبه بنیاد خلیل آذر است، دل نظرگاه جلیل اکبر است. پس باید اینهایی که چنین توانمندی دارند حتما اولین مراتب بروند. یک فریضه از فرایضی از دینشان هم اصلا رکنی از ارکان دینشان انجام بدن و بعد از آن انشاءالله سالا باری دوم سوم بله که بدن. این بهتر است یک مسکین نان به دست بیارد، چون هفته حالا احتیاج به سوی گردش ما در بین صفا و مروه و در اطراف خانه ندارد، از آن که ای بنده محتاج است.
اینم در حالی است که اخیراً مقامات رسمی تاجیکستان از ساکنان مسلمان کشور دعوت کردند که اگر امکان دارند خرج سفرشان به حج را به بینوایان دهند و یا یک جای ناآباد کشور را آباد کنند. عید قربان یکی از دو عید مسلمان هاست و عید قربان عید است که آن را همه سالا مسلمانان جهان در روز دهم ذوالحجه یعنی پس از 2 ماه و 10 روز عید فطر یعنی عید رمضان جشن میگیرند. اشخاص توانمند در این روز طبق رسم این آیین مذهبی گوسفند قربانی کرده به همسایه های کم بزاعت، به نزدیکان کم بزاعت و همچنین مردم بینوا کمک خود را میرسانند و این عید در تاجیکستان از سال 1991 به این سو رسما تجلیل می شود و این روز روز تعطیل در کشور اعلام شده است. این روز برای مسلمان های تاجیکستان یک روز خاص است و امسال هم مسلمانان در این روز تعطیل می کنند. آنها در این روز پس از ادای نماز عید به خانه های همدیگر می روند، از ناز و نعمت های یکدیگر می چشند، در حق همدیگر دعا می کنند، به زیارت قبر گذشتگان می روند و به قدر توان خود قربانی می کنند. مولا عبدالرحیم امام خطیب مسجد قزاقخان در شهر دوشنبه می گوید که این قربانی هم حکم‌های خود را دارد.
و این قربانی که ما میکنیم این قدر فضیلت دارد، این قدر ثواب دارد که در حساب نمیگنجد. پس کسایی که این امکانیت دارد، خدای تعالی از براش شرایط هم حیا کرده است، یعنی که حساب مال و حساب زکات دارند، بر اینها واجب است قربانی کردن در راه خدا. اما اشخاصی که حساب زکات ندارد، مقدار 3000 دلار ندارد، برای اینها برادرای عزیز قربانی واجب نیست. خب اونی اولاد ثواب داره، اجر داره، اما نفقه اهل بیت در ذمه‌ش فرض است. وقتی که شخص قرض میگیره که قبولی کنم، تصور کنید حق فرزند شه، حق زن شه، میگه که من قبولی کنم خدمت شما کنم، از او عملش چی فایده و چی منفعت است؟ از ما رو میگنه که برقیه میکنه کاری که برقیه شده پیش پروردگار هیچ قدر قیمتی نداره.
با همین دوستان ارجمندی با وفای آیین مدارا این نوبتی برنامه را هم به پایان میبرم. تا این نوبت با شما پیام مسیحا بودم و خدا کند که حج هر یک شما و قربانی هر یک شما مقبول درگاه خداوند گردیده باشد. تا برنامه های دیگر روی امواج رادیوی آزادی خدا حافظتان بود.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.